أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث دیروز که در واقع مقداری طولانی شد، یه بحثی بودش که ما توی بقای یه مقداری زیاد طول کشید. بحث در واقع این بودش که از زینب سلام الله علیها وقتی عمر سعد رو دیدش که در گودال قتلگاه امام حسین افتاده و عشق رو دید، بهش تذکر داد، عمر سعد اقدام نکرد که یه مقداری طولانی شد. اون جنبندی آخرش نمیدونم تذکر دادم یعنی یکی از درس هایی که این درس از زینب میگیریم، اما موضوع بحثمون یادتون نرشه. موضوع بحث ما حضور زن در عرصه‌های اجتماعی بود. اینجا زن و مرد فرق نمی‌کنه توی این آموزش از زینب، یعنی میگه که هر کسی یک ذره احتمال هدایت توش میدی اقدام کن. درستی که از این درست داستان بگیرین دیگه، اون شخص عمر سر باشه احتمال هدایت در حد چند قطره اش باشه. این مورد در مورد هر کسی، بدترین آدم ها کوچکترین نقطه قوتی دیدیم توشون، رو نقطه قوت باید سرمایه گذاری کنیم. این به نظرم اون نقطه ایست که از زینب میگیریم، و این نقطه هم ویژه زنان نیست، ویژه اون جلسه قبل عرض کردم که یه انسان داریم یه زن. از بعد انسانی اینجا از زینب هم الگوی زنان هم الگوی مردان الگوی هم است. اما موردی که امروز میخوام برم سراغش موردیست که ویژه زناست، زن در جامعه. ببینید، شاید من این مطلبی رو نقل کردم که اون نقش مستقیم و غیر مستقیم اگه یادتون باشه، و توی نقش مستقیم شاید رو تری حرفشون این بود، میگفتن که زن باید توجه کنه که هم شأن انسان بودنش رو رعایت کنه، هم شأن زن بودنش با رعایت این دوتا تو جامعه وارد بشه. خب برخی موارد هست اصلا به زن بودنش هیچ ربطی نداره، مثل این موردی گفتیم فقط به شأن انسان بودن ربط داره، برخی موارد هست به زن بودنش هم رد داره. و شنیدتر یه جمله گفته، هیچ مثالی نزده. من فکر میکنم مثلا که میخوام بگم مثالی برای اون مطلب ایشونه. اون جملهشون اینه، میگه زنها باید یادشون باشن زن تو جامعه تو مدار خودش، مرد هم تو جامعه تو مدار خودش، اینا از مدار خودشون با هم عوض نکنن. زن نخواد تو مدار مرد رفتار کنه، مرد در مدار زن. خب این مفهومش معلومه، اما مصداقش رو شنیدتر اینجا نگفته. مصداقش هم غالبا ما مثلا غالبا مصداقه سلبی میگیم، میگه مثلا سیاست مداری کار زن نیست. اون مثالش رو قبلا بحث کردیم دیگه، اشاره کردم فکر کنم. بله چه بله. مثلا میگیم این کار زن نیست. خب این کار زن نیست، چی کاری کار زن هست؟ این بعدیش اون جایی که کمتر بحث میشه. این موضوع که میخوام عرض کنم به نظرم از مقوله دوم، یعنی اینجا شما میبینید که یه هدف واحدی، این هدف واحد مرد با یه مدار تعقیبش میکنه، زن با یه مدار دیگه. اگرم این تو مدار خودش باشه موفق باشه. اون نکته که دارم میگم دوباره روزمون و مقطعمون رو همینجا داریم میخونیم، این جمله است که تو همه مقاطعی که من نگاه کردم این واقعه رو به فردای عاشورا نسبت دیدن. میدونید اون روز عاشورا همون روز خره امام حسین رو ابن عمر سعد میفرسته برای ابن زیاد، اما همون شب حرکت نمی کنن. اون شب میمونن توی کربلا، فردا حوالی ظهرش حرکت میکنن به سمت، یعنی کاروان رو اون موقع حرکت میدن کل لشکر. بعد تو عموم مقاطع این واقع رو برای فرداش گفتن، فقط و فقط لحوف یه جوری نوشته که آدم احساس میکنه بعد از شهادت این رخ داد، اما اون رو تصدیق نکرده. بعد از شهادت میگه حضرت شهید شد، بعد حضرت زینب چنین و چنان کرد که بخوایم عرض کنم. من همین مقاطع میگم، مقاطع زیاد میاد کردم، طاهر طبری، مبدل خوارزمی، اغلب مقاطع که من نگاه میکردم همشون این واقعه رو تسلیل کردن به اینکه فردا بود. بله با تأکید بر زن بودنش، یعنی اون ویژگی زن بودنش که ویژگی خاصی پیدا میکنه. خب این تیکه حالا من دیگه میخونم دیگه از بیه مفتر برای شما، که حالا این تیکهش از لحوف میخونم که شروع حرکت رو لحوف اینجوری نقل کرده، میگه ثم رحل به من تخلف من عیال الحسین علیه السلام. سپس عمر سعد شروع کرد حرکت دادن اون کسایی که از خانواده امام حسین علیه السلام باقی مونده بودن. و حمل نساءه على احلاس اقطاب الجمال بغیر وطاء ولا غطاء، زنان رو سوار کردن بر روی شتران بدون زین بدون هیچ چیز که نه پوششی اینها داشتن نه محل نشستن مناسبی داشتن، یعنی شطوری زین رو یه چیز میزنن که کجاوه میزنن، نه نه روی وتایی بود روی این شطور که راحت باشن، نه قطایی بود که تو پرده باشن. مکشفات الوجوه بین الاعداء، در حالی که صورتشون در مقابل دشمنان نمایان بود. بعد توضیح میدن میرن این حالا یه مطلب از مقتل خوارزمی برداشت میکنم که نقطه برده منه، میگه که اینا رو از کنار پیکر شهدا عبور دادن. وقتی کاروان به پیکر امام حسین علیه السلام رسید، ساحت النساء ولتمن وجوههن، زنا فریاد زدن و صورتها خراشیدن، و ساحت زینبو با محمدا صلی علیک ملیک السما، از زینب فریاد زد با محمدا مالک آسمان ها خداوند در واقع بر تو صلوات بفرسته. هاذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مغفر بالتراب مقطع الاعضاء، این حسین است که در بدون لباس افتاده در اینجا، به خون خودش قلتیده، در خاک آغشته شده، اعضای بدنش تکی شده. یا محمدا بنات تف العسکر سبایا و ذریت که قتلا تسقا علیهم الصبا، ای محمد صلی الله علیه وسلم، این دختران تو هم که در لشکر اسیر شدن و این ذریه تو هم که کشته شدن و باد سبا بر اینها میوزد. هاها ابن که مجروز و رأس من القفا، این پسر تو هست پسرش بازی کنید، ناهو و غائبون پیورجا ولا جریحون پیودابا، نه اینجور بودش که بره ما امید داشته باشیم برگرده و نه اینجور بود که مجروح شده باشه ما امیدی به شفایش داشته باشیم. راوی میگه مازال تقول هذا القول حتی ابکت و الله کل صدیق و عدو، داشت این حرف های مرتب تکرار میکرد این جملات رو میگفت تا حدی که هر دوست دشمنی رو به گریه در آورد. حضرت این جملات رو گفت تا هر دوست و دشمنی گریه کردن به گریه در آورد. این اتفاقا نقطه جالبی تو مقاتلی که نگاه کردن، حالا برخی مقاتل مثل لهوف که راوی نداره، این راوی رو نقل نکردن، اما برخی مقاتل مثل تاریخ طبری، مثل مقتل خوارزمی راوی رو نقل کردن، راویای متعددی این واقعه رو نقل کردن. و اون نکته خیلی جالب اینه که تمام راویای مختلف این جمله رو گفتن با عبارات خودشون. قرة ابن قیس تمیمی مثلا توی تاریخ طبری نقل میکنه، میگه فعبکت والله کل عدو و صدیق، به خدا قسم هر دشمن و دوستی را گریاند. در مثلا مقتل خوارزمی حمید بن مسلم واقع رو نقل میکنه، میگه این سخن رو گفت حتی ابکت والله کل صدیق و عدو، این حرفا رو میزد تا اینکه به خدا قسم کل دوست و دشمن را گریاند. خب اینجا دو سه تا مطلب هست، یه مطلب از باب پاسخ شبهه است، یه مطلب توضیح مسئله است. پاسخ شبهه اینه که خب مگه حضرت امام حسین علیه السلام شب قبرش به زینب نگفته بودش که مثلا فریاد و اینا نکن؟ پاسخ اینه که نه، حضرت اونی که گفته بود این کاری که از زینب کرد نیست. اینو اول بگم بعد اون نقطه اصلی رو بگم. جمله حضرت شب عاشورا این بود که من قسم میدم عبر او قسمی رو قسمم تاکید دارم، لا تشفی علی جبینن، گریبان پاره نکن، لا تخب تخمشی علی وکن، صورت نخراش، و لا تدعی علی بالویل و صبور، و برای من ویل و صبور نکن. صبور یعنی هلاکت، فریاد هلاکت و از دست رفت این رو به خودی خود سر نده. بعد برای خودم جالب بود این مقاتل که نوشتن چندش نگاه کردم، همشون میگن که ساحت نساء و لطمه وجوهن این لطمه رو با تعابیر مختلف گفتن. میگه زنا فریاد میزدن، صورت میخراشیدن، حد نه فریاد میزد. یعنی چیز جالبه اینجا خودشون جدا کردن، نگاه ساحت و قال مثلا حد زینب رو جدا میکنن. یعنی حضرت اون مقدار که گفته بود صورت نخراش نخراش، یعنی دستوره زایش فریاد هم که میزنه هیچ منافاتی نداره با حرف هستن. حضرت گفت بر من ویل و دبور نکن، بر من وای و هلاک شد نگو. جملات حضرت زینب بسیار جملات دقیقیه. شروع جملهش خطاب دادن پیامبره، به پیامبر میگه که شروع جملهش مدح پیامبرم هست. خیلی کنترل میخواد آدم تو این شرایط اینجوری حرف بزنه ها، یعنی کاملا حواسش بوده امام حسین چی داره میگه. شروعش ما محمدا صلی علیک ملی دوستم، تو تمام نقل این جمله رو آوردن، بحث تم نقل کردن، بحث کامل نقل کردن، همش این تیکر آوردن. یعنی کاملا کنترلش دست خودش بوده، فریاد میزنه اما کنترلش دست خودش بوده. بعد تو فریادش چی توصیف میکنه؟ نکته مهم توصیفش اینه، مصیبت امام حسین بلافاصله گره میزنه این پسر تو بود، مصیبت کاروان بلافاصله گره میزنه که اینا پسرای تو هم با مردم هم کار نداره گویی، اما چی کار میکنه؟ اون نکته خیلی جالبش اینه، همه این راویات تعبیر نکردن. ببینید که عادی شما خود واقع نمی کنید، میگه اما حضرت زینب چنین و چنان گفت همه گریه کردن. موقع نقلم اینجوری میگه، میگه اغلب من دارم همینجوری تعریف میکنم، میگه حضرت زینب چنین و چنان گفت همه گریه کردن. جالبه راویای مختلف همشون گفتن حضرت زینب چنین و چنان گفت و همه را گریاند، نمیگه گریه کردن، میگه گریان. یعنی گویی اینا هم متوجه شدن حضرت زینب داره یک کار خاصی میکنه. پس اولا حضرت زینب یه ویل و صبوری نکرد، بقیه زنها کردند اما حضرت زینب این کارو نکرد. ثانیاً گریان، این گریان چقدر موضوعیت داره؟ من ندیده بودم کسی به این مسئله پردازه، ولی به نظرم از اون مسئله مهمه تو بحث حضرت زینب. ببینید من روزای قبل عرض کردم اینو که بحث گریه چقدر مهمه و گریاندن چقدر مهمه، و بعد هم گفتیم این سبک گریه رو حضرت گفتم اینجا سبک از زهرا شروع کرد، در واقع سبک گریه رو برای آگاه کردن جامعه گریه میکرد جامعه آگاه بشه. اما این گریاندن از اون نوع گریه نیست، از یه نوع دیگه گریه است. ببینید تو هر جنگی که رخ میده یه گروهی پیروز میشن یه گروه شکست میخورن دیگه، همیشه گروهی که پیروز میشن خوشحالند و میخندند مخصوصا بر دشمنانشون، و گروهی که شکست خوردن گریه میکنن، گریه عجز، نه اون گریه که ما بحث کردیم، گریه عجز میکنن، درسته؟ و اتفاقا روز عاشورا هم همین رخ داد. یعنی اینا اولی که اومدن به خیمه ها حمله کردن توی برخی مقاطع نوشتن که میخندیدن به این، و اصلا هر دشمنی که پیروز میشه مثلا دشمن خبیثی مثل اینا به اون بیچارگی اون افراد اسیر میخندن. این انقدر شایعه که توی یکی از جنگ های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اونجا داریم که حضرت پیروز شدن اسیر گرفتن، اسیرا داشتن رد میشدن، پیامبر خندیدن، اسیرا گفتن که واقعا مثلا از شما به قول خودمون انتظار نداشتیم، همه میخندن به اسیر اما تو چرا به ما میخندی؟ حالا که ما تو ضعفیم داریم میخندیم ها. حضرت هم برگشت گفتش که نه، من اصلا این خندهی که کردم از اون خنده ها نبود، من خندن گرفت که دارم با قول و زنجیر شما رو برم بهشت. جمله حضرت اینه، میگه من خندن گرفت دیدم دارم شما رو اسیر کردن، خب اسیر باشید یه مدت دست ما میمونی، بعدم صحبت میکنید، تعبیر میکنید، کار میکنید، کم کم هدایت میشید، یه توضیحات من ها پیدر میشه دیرید بهش. از این واقع خندم گرفت که یه ادره با قول و زنجیر ببرن بهش، به این خندم گرفت. این رو اینجاز گفتم که این واقعه که به اسیر خندیدن توسط این افراد قدر قدرت یه واقعه خیلی رایجی بود، و به گریه اسیر خندیدن، هرچی اون بیشتر گریه کنه اینی که پیروز شده بیشتر میخنده. و مثلا نکته جالب تو جنگ عاشورا اینه که از زینب یک کاری کرد اونا گریه کنند، یعنی به جایی که اینا گریه بکنن که دارن گریهشون رو میکنن، دشمن رو توی خود کربلا به گریه بشوند. یعنی نذاشته پیرو، ما میگیم آقا امام حسین در حقیقت امام حسین پیرو شد یا یزید، همه ما میگیم در ظاهر امام حسین شکست خورد، در حقیقت امام حسین پیروز شد. هر زینه خواست ثبت کنه تو تاریخ که آقا در ظاهر هم همون تو صحنه کربلا، از کربلا هنوز پامونو بیرون نذاشتیم، هنوز تو صحنه کربلا هستیم، امام حسین پیروز شد، شما گریه کردید، اشکتون رو در آوردن، گریه کردید، این شکست خوردید، یعنی به هدفتون نرسیدید. وگرنه اگه به هدفتون رسیده بودید بعد میخندیدید همچنان. بله دیروز خندیدید، یه کمتر از یک روزی چون شب تمام شد واقعه، فردا نزدیک زوال برای حرکت کنه، 24 ساعت نشد، تو کمتر از 24 ساعت تو موقعیت مناسب به شما نشون دادن ما پیروز شدیم نه شما. اون جمله‌ای که بعداً تو دربار یزید میگه، میگه کس کیدک، بله بله دیگه، حالا از هم بازش کنم، همینو همون جمله که توی دربار یزید میگه، یه کس کیدک بس اسعیک، هر ترفندی میخوای بزنی بزن، ما بردیم، تو فکر میکنی بردیم، ما بردیم. اینو روز این خیلی به نظرم واقع مهمه، هیچ کم نمیدونم چراش نمیپردازن، خیلی مهمه. تو خود کربلا اثبات کرد پیروز شدیم، بعد از کربلا رفت بیرون، نذاشت تو کربلا به اسم پیروزی عمر سعد تمام بشه واقعه. برای همینه که اینا وارد کوپه میشه همه گریه میکنن، یعنی تو کربلا تمام کرده بود کارو. خب ببینید این خیلی به نظرم مهمه ها، چی میشه اینا کوفه وارد میشن بلافاصله گریه میشه، این نیست که کوفه وارد شد حضرت صحبت کنه بعد از صحبت اونا گریه کنن. حالا بحث کوفه رو اگه برسیم شاید فردا بگیم، باید اینا امروز برسیم. بحث کوفه مهمه، کوفه وارد که میشن تو مقاله همه اینجور نوشتن، اولین کسی، اول جمله امام سجاده، اول گریه مردمه، بعد جمله امام سجاده میفهمد اتنوهون و تبکون فمن قتلنا، نوحه میخونید و گریه میکنید کی ما رو کشته، بعدش خورده از زینده، یعنی اینا گریه میکردن بعد از زینده تو میگه آقا اینا چرا گریه میکردن، چه دلیل داشت گریه کنن، اینا تنوز خبر درست های برش نیمده. نه همین لشکر شکست خورده عمر سعد مطلب رو رسونده، با لشکر که دارن میان خبرش هم باش داره میاد، این لشکر از جمله افرادی هم که دارن گریه میکنن، نه که فقط مردم کوی و برزن، اینا شروع میکنن که بقیه هم گریه میکنن. این خیلی مهمه ها، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها دشمن رو به گریه در آورد. چجور به گریه در آورد؟ این نکته شما بقیه لوای عاشورا مقایسش بکنید، روز عاشورا این که گفتم مرد در مدار خودش، زن در مدار خودش، ببینید یه اشکالی بکنم، یه اشکال مهمه، دیروز مطلبش رو فکر کنم آقا من نمیدونم چون منبرم میرم نمیدونم کدوم اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم، حالا دوباره میگم یک نظره. ببینید ما نقل کردیم روز عاشورا زنان متعددی تو عاشورا بودن، همینجا گفتم زنان متعددی تو عاشورا حضور داشتن و این زنان خیلی هاشون عمود خیمه برداشتن نفهم در لشکر دشمن و تمامشون که لاغت تو مقاتل نوشه، سه مورد من تو مقاتل بده کردم، هر صداشونه امام حسین بهش میگه برگرد. اولا یه سوال، مگه امام میگه بعد جالب امام میگه جهاد بر شما واجب نیست، جهاد دفاعی بر زن واجبه یا نه؟ واجبه که بعد این رو دارید کنار، اصلا جهاد دفاعی و اینا رو بلش کنید، امام زمان آدم جلوی آدم بخواد کشته بشه مرد و زن داره دفاع کردن ازش فرق نمی کنه، پس این هم فرق چیه؟ این خیلی مهمه ها، هر فرق که میگه که آقاش جهاد بر شما واجب نیست برگردید چیه؟ خب با بودن مردم، مردم که همشون شهید شدن، خب بعدش زنها یکی که بیان برن به جنگن دیگه، همون کنه که مردم رفتن تمام شدن، حالا زنها چرا نیومدن؟ اصلا جمله حضرت امام حسین یه جوری که زنها میفهمن که نباید بیان، اگه حضرت میگه با بودن مردها وقتی همه این مردها تمام شدن زنها باید میرفتن شهید میشدن، مگه جهاد دفاعی از امام واجب نیست؟ اون از امامش دیگه، عادیش واجب، از امام که دیگه به طریق اولا واجبه. خیلی به نظرم نقطه مهمیه، حضرت زینب داره اینو برای ما حلش میکنه. ببینید برای که حل بشه، حضرت امام حسین علیه السلام از روزی که راه افتاد گ
گفتن خانواده رو با خودت نبر
دیگه، زیاد نرو داره دیگه.
بعد حضرت چه پاسخی میده؟ میفهمون ان الله، بعد دادن خودت میری میگم ان الله اش شاعیرا قصیده خدا خواسته که تو کشته ببینه. بعد میگفتن که خود خانواده رو نبر نبر، میگم ان الله شاعیراهن سوایا، خدا خواسته اینا رو اسیر ببینه. یعنی چی خدا خواسته اینو شریف ببینه، خدا خواسته اینو اسیر ببینه؟ یعنی خدا این بحث این برداشته غلطی میکنن، یعنی خدا میخواسته به زور دیگه از عمر سرد اینا چه کاره بوده، خدا میخواسته دیگه، این که نیست قطعاً
معلوم دیگه که توزن که نمیخواد.
خدا خواسته به معنی نیست که خدا دلش میخواست و اصلا میخواد شما هم اسیر و شهید بشید، اینه که نمیخواست. داره توضیح میده اون کاری که ماها باید انجام بدیم. یعنی من وظیفه خودم این است که تو این مسیر برم تا کشته بشم و وظیفه این زنا این است که برن اسیر بشن. شما الان وظیفه جهاد ندارید، وظیفه اسارت دارید. اون که وظیفه جهاد ندارید پس چه وظیفه دارید؟ وظیفه وظیفه اسارت. مگه میشه آدم وظیفه اسارت داشته باشه؟ اونجای سخته بس علاقی کنم مدار زن و مدار مرد داره با هم متفاوت میشه. ببینید مسئله امام حسین چی بود تو عاشورا؟ مسئله امام حسین علیه السلام تو عاشورا دو تا بود. جالبه شهید با تحریک که واقعا آدم تیزبینیه تا مدت ها به دومیش توجه نکرده، خودش یه جمعه ای من تالا فکر میکردم یکی ها، الان فهمیدم دو تاست. الان از هر کی پرسی از داد شهید متحری هدف عاشورا چیه، اون سخنانی طولانی هاشو شنیدن افراد میگن چی هدف عاشورا چی بود؟ میدونی؟ بله؟ عبر وقت نیاز ملکرد. کسی که کتاب شهید متحری خونده باشن هر میگن از داد شهید متحری هدف عاشورا عبر وقت نیاز ملکرده، چون خود شهید متحری مکرر میگه، میگه امام حسین علیه السلام تو نامش نوشت این نبا خرک سره طرف الاسلافی اون وقتی جدی و عبی اریدن آمورا بالمعروف و انهان المنکر، برای همین نظرش اینه. بعد مقایسه میکنه، استدلال میکنه، میگه هدف اصلی در پاسخ بیعت یزید نبوده، این مهم بوده اما اصلش این نبوده، هدف اصلی دعوت کوفیان نبوده، مهم بوده اما اصلش این نبوده. میره به این میرسه که آخر هم معروفه. بعد خود شهید متحری، من این حالا الان حضور ذهن ندارم، فقط رو حافظم دارم، یه میدونم من قبلا خوندم در آوردم، یه سخنرانی دیگه داره تا مجموعه حسینی چاپ شده. بله افشاگری، نه بیشتر از افشاگری. بله نه بیشتر یه دکتر دیگریه. خود شهید خودش اینو متوجه شده، من از ایشون گرفتم. شهید متحری یه سخنرانی داره، فکر کنم که تک سخنرانی با عنوان حماسه عاشورا باشه، یعنی چیزیه. حالا توی کتاب حماسه حسینی میتونید پیداش کنید، میتونید به یه تک سخنرانی، بقیه سخنرانی عاشوراش زن سفتر سخنرانیه. یه تک سخنرانی داره، سال این سخنرانی 3-4 سال بعد از سال سخنرانی معمولشه، اون سخنرانی معروفشه. بعد میگه که من داشتم، حالا نمیگه من داشتم، مضمونش اینه، میگه که من تا حالا فکر میکردم مسئله اصلی هم مسئله منکره، اما دیدم امام حسین یه جمله دیگه داره، میگه اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی. اسیر رو نه، اصلاح اولش بود. اسیر رو یعنی سیر کنم به سیره جدم و پدرم، یعنی تبلیغ اسلام، معرفی چهره اصلی اسلام. ایشون میگه در واقع امام حسین علیه السلام دو تا هدف داشت، یه هدفش امر معروف و نهی از منکر بود، یه هدف مهمترش معرفی چهره صحیح اسلام. بعد یه مفصل دوزی میده، میگه این چه فرقی میکنه با قبلی؟ میگه امر معروف و نهی از منکر یه کار اجراییه، حکومت فاسد اومده باید حکومت رو سرنگون کنیم، اما غیر از اینکه حکومت فاسد اومده از این مهمتر این است که 50-60 سال از زمان پیامبر گذشته این خلفا و حکامی اومدن، معاویه اومده، یزیدی اومده، که مردم تصورشون از پیامبر عوض شده. مردم دیگه فکر میکنن پیامبرم یه جور دیگه بود و باید یه کسی دوباره میومد اون سیره پیامبر رو نشون میداد. و امام حسین میگه من میخوام سیره پیامبر رو زندگی کنم، یاد پیامبر به معنی عینی کار برده زنده کنم، یعنی معرفی کامل اسلام. بعد از اینجا تو سخنرانی سالهای بعدش وارد این میشه سر معرفی که اسلام چگونه ابعاد مختلف رو توی ابعاد مختلف اسلام تو عاشورا معرفی شده. خب چی داشتم میگفتم رفتیم سراغ این؟ نه میدونم این از این که واردش بس شهید تحریر شدم. تفاوت این دو تا مدار رو داشتن توضیح دادن. گفتم ببینید هدف امام حسین علیه السلام امر معروف و نهی از منکر بوده، اما از امر معروف و نهی از منکر یه هدف بالاتری داشته که اون هدف هم کنار این هدف زمینه شده، معرفی چهره صحیح اسلام، تبلیغ اسلام، رساندن پیام اسلام واقعی به گوش کل عالم. بعد آیت الله جوادی عمری یه نکته داره، اینا رو بذارم کنار هم تا اون نتیجه برسم. آیت الله جوادی عمری نکته خیلی قشنگی میگه در عاشورا، میگه امام حسین میخواست پیام اسلام حقیقی رو تو کل عالم اسلام زنده کنه. عالم اسلام اون زمان سه منطقه اصلی داشته. یه منطقه منطقه حجاز بوده که مکه و مدینه بوده، یه منطقه منطقه عراق بوده، یه منطقه منطقه شام بوده. پس امام حسین علیه السلام حرکت میکنه از مدینه به مکه، این دوتا رو خودش پوشش میده، از مکه به عراق، عراق هم خودش پوشش میده، شام رو میذاره برای اهل بیت، کاروانش هم میرن شام و اونجا در واقع اسلام معرفی میکنن و وضع مجلس یزید به هم میخوره. چند روز اونجا میمونن، یزید پشیمون میشه اینا رو برمیگردونه. و یه نکته هم حالا اگه برسیم اون روز آخر شاید بحثش کنیم اگه من یادم نرفت یادآوری کنید، این که و من به حرفای جوادی این اضافه میکنم و مدینه رو امام حسین نتونست متحول کنه، حضرت زینب نتونست متحول کنه. این خیلی به نظر توش نکته داره. حضرت از مدینه حرکت شروع کردن، مدینه هیچ کی دور و برش نبود، اما حضرت زینب چرا تونست متحول کنه، چجوری پیامو برگردون؟ یکی از نکته هاش این است که شهری که امام توش عادی بشه حرفشو گوش نمیده، اما وقتی که حضرت زینب برگشت دیگه امام عادی نبود، برای هم همچنان امام سجاد تو مدینه مظلومه، اما حضرت زینب تونست پیامو برسونه. یعنی انشاءالله اون روز آخره که برسیم که آخرین اقدام حضرت رو میگم اونجا بپرزن بشه. بله؟ خب حالا شما اینو میگفتیم وظیفه‌ای که اهل بیت داشتن، ان الله شاء یراک قتیلا ان الله شاء یراهن سوایا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، خدا میخواد که اهل بیت رو اسیر ببینه. یعنی چی؟ یعنی مسیر هدایتی که خدا رقم زده اینجوری است که برای هدایت جامعه تو باید شهید بشی و اهل بیت وظیفه دارن اسیر بشن. این وظیفه داشتن رو بذارید من اینطور بازش کنم. غیر از این دو راه نمونده بود. مثلا این وظیفه داشتن یه مقدار سخته ها، وظیفه داشتن دارن اسیر بشن. این یه مقدار باید بیشتر بازش کنم. وظیفه داشتن میگم مفهومش که آدم وظیفه که نداره، دست بر قضا اسیر شدن. آیا یعنی وظیفه هم داشتن تو اسارتشون؟ یا همین دست بر قضا اسیر شدن؟ این میخوام اون نکته مهم از زینب اینه. ببینید اون نکته که خیلی مهمه اینه که شام از اول حکومت، از اول فتحش توسط همین، میدونید که اولین حاکم شام یزید برادر معاویه است، عمر، یزید برادر معاویه، وقتی شام فتح میکنن یزید برادر معاویه رو حاکم میکنه، بعد از یه مدتی اون یزید رو عزلش میکنه، معاویه رو حاکم میکنه.
اون تلاش
بله همش طریقش درسته. پاسا خیلی مختصر مفیدش اینه که آقا همیشه طرفدار بود که مذاکره نشه، اما امروز همت آقا رو بخونید میبینید که آخر مذاکره به اونجایی که بخواست رسید. پاسا خیلی مختصر مفید، اما مفصلش حالا در این بحث مقداری توضیح میدم. یعنی خیلی وقتا یک کاری اقدام میکنه اما اون اقدامش هدف اصلیش رو تعقیب میکنه. اون اقدامش دوباره بنام معاویه. ببینید توی شام بنی امیه از اول حکومت داشت، برای این شام یه دست طرفدار معاویه بودن، مثل کوفه نبود یه دست طرفدار علی باشن، یه دست طرفدار معاویه، یه دست طرفدار زبیر. شام از اول یه دست طرفدار معاویه بودن. انقدر فضای معاویه هم تو تبلیغات قوی بود، تو کوفه به هم میرفت، تو شام به هم نریزه. تو کوفه این پرانتز رو باز کنم اینجا مهمه، تو کوفه دستگاه معاویه انقدر قوت داشت که تو کوفه ها نه تو شام، که علی علیه السلام تو کوفیان به اسم دروغگو میشناختنش. نعوذ بالله، این جمله نهج البلاغه است. نه اون اون شام، این که نماز نمیخوندن شامی ها فکر میکردن. نه میخوام توی شام که مقر خودشه مردم فکر کنن علی نماز نمیخونه، تا تو کوفه که میدونن نماز میخونه، اما علی فکر میکنن دروغگوه. این جمله نهج البلاغه است، میگه لقد سمعت انکم تقولون علی یکذب انا اکذب فعلا من اکذب. می شنیدم که شما میگید علی دروغ میگه، شما یعنی کوفیا نه شامیا. این دستگاه تبلیغاتی معاویه تو کوفه علی رو دروغگو معرفی میکنه. ببین تو شام چیکار داره میکنه، اینجا که مقر خودش نیست این کار رو میکنه، تو مقر خودش چیکار میکنه. خب شام مدت ها تحت تربیت چی بود؟ اینا اصلا خانواده غیر از بنی امیه برای پیامبر سراغ نداشتن. تو صحبت های کاروان اسره هست تو مجلس یزید که وقتی میگه که ما اهل بیت پیامبری، اینا برنگردن میگن مگه غیر از یزید هم اهل بیتی داشت پیامبر؟ خیلی عجیبه. یعنی موقعیت شام یه جوری بوده که به هیچ نحوی امامان، اصحابشون، مردانشون، اینا امکان هیچ گونه تبلیغات تو اونجا نداشتن. تنها مدلی که تبلیغات بشه کرد آدم بره اونجا همه بفهمن خبر داشتن این بود که اسیرا رو اینجوری ببرن. بله بله، این میخوام این کار مهمی ها، یعنی برنامه خود امام حسین بوده مطلب باید به شام برسه، فقط حجاز و عراق نمونه. و تو حجاز و عراق امام حسین میتونه بره حرف بزنه، اما اگه مستقیم امام حسین میرفت به سمت شام صداشو نمیشنیدن. خودش با لشکرش میرفت کشتنم میشد با صداشو نمیشنیدن. بابا قبلا جنگ صفین رخ داده بود، جنگ صفین نزدیک شامه، نزدیک کوفه نیست. یعنی حضرت لشکر میکشه از کوفه میرن نزدیکای شام جنگ میکرد. اینا یه بارم با علی جنگیدن، هنوز هیچ اطلاع در علی علیه السلام ندارن، هنوز فکر میکنن علی نماز نمیخونه. دست به تبلیغات ما بره. یعنی امام حسین هیچ راهی نداشت برای تبلیغ اسلام در شام. یه زن میتونه بره، مرد نمیتونه بره، اونم در قالب اسارت. مدار افراد متفاوت میشه. بعد شما که قراره یک کار دیگری بکنی، وظیفه اصلی تبلیغ اسلامه، تو وظیفه جهاد نداری که برو تو چادره، اما وظیفه گریاندن دشمن رو داری، وظیفه شکست دادن دشمن رو داری، وظیفه جهاد داری، اما نه به سبکی که مردا جهاد میکنن. اون گفت از تقویم مدار منظورم این بود، مرد وظیفه جهاد داره، زنم وظیفه جهاد داره. هدف جهاد چیه؟ شکستن دشمنه. مرد با یه سطح جهاد میکنه، با شمشیر و نیزه و اینجور کارا جهاد میکنه، با حمله تن به تن به دشمن جهاد میکنه. زن وظیفه حمله تن به تن به دشمن رو نداره. بر همین حضرت اون زنه که حمله کردن گفت خدا خیرت بده برگرد، نگفت کار بدی کردی، نگفت مذمتشون نکرد، نگفت مثلا گناهکاری، نگفت وظیفه نداری برگرد. شما، من دارم میگم، شما قراره کار دیگه بکنید، این کار کار شما نیست. اگه این کارو شما بکنی فردا دیگران شاکی میشن چرا از زینب نیومد دفاع کنه. من در این توضیحات منم. پس شما برگرد، شما زنا قرار کار دیگه بکنید. بعد حضرت زینب به عنوان زن شروع میکنه کارشو تو کربلا. یه کار کاری است که دیروز گفتیم مردانه و زنانه نداره. هدایت افراد، این هدایت مردانه و زنانه نداره. سبک هدایت خاص، نقطه کوچکترین نقطه مثبت که هر کس بید دستی داره هدایتش کنه. نکته دیگه که مردان و زنان داره اینه که حالا تا حالا امام حسین نمیخواستن دشمن رو شکست بدن، اینا به لحاظ ظاهری نتونستن شکست بدن، حالا از زینب باید دشمن شکست بده، و از زینب دشمن شکست بده. و من برادرم این خیلی مهمه، از زینب روزه توی خود صحنه کربلا دشمن شکست بده. بله بله گفتم دیگه، گفتم نمیدونم چرا نمیدونن سراغ این مسئله. اینکه حضرت زینب تو روزه توی خود کربلا دشمن شکست داد و این شکست دادن هم توی کوفه انجام داد، بعدم رفت شام انجام داد. یعنی پیروزی رو گام به گام تا آخر پیش برد. وظیفه هدایتی، وظیفه امر معروف و نهی از منکر پیش برد. امر نهی از منکر یعنی حکومتش سرنگون کنه دیگه. یعنی اون وظایفی که امام علیه السلام بر دوشش بود بقیه‌اش از زینب انجام داد. و این نقطه اصلی کار از زینب، یعنی آیا زن وظیفه اجرایی دارد؟ پاسخ اینه که در جبل نه، مرد وظیفه اجرایی داره. من وزن وزیفه جهاد دارم، درجه اول نه، مرد داری که داره. اما اگر موقعیت یه جوری بود که برای هدایت کردن مرد نمیتونه بره جلو، زن باید بره جلو اگه میتونه، و موقعیت یه جور بود که مرد با روش‌های مردانش نمیتونه پیروز بشه، زن باید با روش‌های زنانش تو اونجا پیروز بشه، پیروزی رو ثبت کنه. من به نظرم این خیلی نکته اساسیه توی شناسایی هست زینب. و این از اشتباهاتیه که خیلی هم میکنن. این نکته آخرم اینجا بگم دیگه، به عنوان آخرین نکته این بحث ما، که از دکتر شریعتی هم اشتباه شده شد. دکتر شریعتی کلن حماسی می‌نویسه. اگه خونده باشی کتاباشونو تو فضای حماسی هم انصافا کتاباش به لحاظ بار حماسی خوبه، حالا به لحاظ محتوا اشکالات داره بحث دیگه، بار حماسی قشنگی رو منتقل میکنه. بعد منتها نقطه ضعف مهم دکتر شریعتی این است که تمام دین رو تو حماسش دیده، یعنی به حماسه هم تو شهادت دیده، فقط مفهوم شهادت رو از کسی که قشنگ بازش میکنه دکتر شریعتی، منطقه به معنی ادیبانش دارم میگم، وگرنه به معنی ابعاد عمودی شهادت شاید باز نتونه، اما به لحاظ ابعاد ادیبانش واقعا قشنگ بحثش. منطقه اشتباهی رو شریعتی رو انداخت، حرف همه ما شده هدف ما شهادت باشه. خیلی مبتدی مهمی ها، آیا هدف ما باید شهادت باشه یا هدف ما باید قصد رضای خدا باشه؟ شهادت وسیله است. این دکتر شریعتی یه کتابچه ازش من خوندم، یه سوال خیلی قشنگ میپردازه، من تو پاسخش خیلی دست پاسخش دلته، ولی سوالش خیلی قشنگه. سوالش میگه چه چیزی از جان امام حسین مهمتره؟ از جان امام حسین چیزی مهمتر نیست. میگه چرا؟ چون امام حسین جانشو فدا کرد. وقتی جانش رو فدا میکنه یک چیزی رو از جان خودش مهمتر دیده که فدا کرده. پس خودش شروع میکنه تحلیل کردن بالا رفتن پایین اومدن. دوستان برادران ما یه صدا رو اگر زحمتی نیست کمش کنن. حالا فرمزیست باشیم ای صدا، حالا چا میشتر ایسا ایما رو دیگه، حالا این اون پاسخی که ایشون تو اونجا میده اینه که میگه امام حسین برای چی خودش فدا کرد؟ میگه برای شهادت. ما همش فکر کردیم برای شهادت خودش فدا کرد یعنی چی، نفهمیدیم. ولی اینقدر ادیبانه نوشته آدم کلی کیف کنه خوندنش، ولی به نظر پاسخ خوبی نیست. سوال خوبیه، اینکه عقل توجه بدیم که از جان امام حسین مهمترم در عالم خبری هست. نگفتن از نفس امام حسین، از روح امام حسین، کدام از جان به معنی جان جسمانیش، وگرنه حقیقت قرآن خود اینا، خلیفت الله اینا، در خلیفت الله بالاتر خود خداست. اما از جان جسمانیش یه چیزی مهمتره که این جان جسمانیش رو فدای اون میکنه. اون چیه؟ اون اسلام عزیزه. به قول امام خمینی، امام خمینی دیدیم گفت اسلام عزیز، ما برای اسلام عزیز هر چه بکنیم. این کلمه عزیز هم همیشه دیده شروع کلمه اسلام. نمیدونم، من محقق میدنی شو اگر حواستون پرد میشه من هم میدنم، اگر حواستون پرد میشه باید تذکر بگیم. یه صلواتی افرستید با صلی علی محمد و آل محمد. ببینید عرض ما این بود، گاهی وقتا تو ادبیات ما این شکل میگیره که شهادت هدفه. از اشتباهات دکتر شریعتیتون کتابش اینه که یه جایی داره برای امام سجاد قصه میخوره، میگه امام سجاد از توفیق شهادت باز موند. گاهی وقتا ممکنه این حرف تو زبان ماها بیاد، میگه امام سجاد خلاصه محروم موند از توفیق شهادت. این خیلی اشتباه ها، شهادت خیلی توفیق بالاییه، اما از شهادت مهمتر انجام وظیفه است. انجام وظیفه است که اگر بین وظیفه شما و شهادت مخیر شدی باید شهید نشی، و حضرت زینب اینقدر شهادت داشت که شهید نشه. خیلی درها فعلا حالا امام حسن جدی هم هست. میخوام توی حضرت زینب فعلا داریم بحث رو بکنیم. ببین حضرت زینب روز عاشورای شریعت ای کتابش بخونید خیلی میپردازه به این، خیلی قصه میخوره برای حضرت زینب، برای امام سجاد، اینایی که روز عاشورا بودند و شهید نشدند. و همه ما هم قصه میخوریم توی جایی که میگیم کاش که ما آشورا بودیم و قصه میخوریم برای کسانی که توی آشورا بودن و شهید نشدن، مشخصا ذهنمون میره سراغ کوفیا. اگه کسی توی آشورا باشه و شهید نشه خیلی بدبخته، مشروط برای این که اسیر نشه. من اسیری که امام خواسته باشه نه اینکه الکی بره اسیر بشه، منظورم معلومه دیگه، مشروط برای این که وظیفه‌ش رو انجام نداده باشه. اگه وظیفه‌ش رو انجام نداده باشه بله این بدبخت شده، اما اگه برای وظیفه‌ش از شهادت چشم پوشی بکنه خیلی بالاست. سر خود امام سجاد علیه السلام داریم، چون امام حسین امام حیه، همه باید ازش دفاع کنن مرد اگه باشن. امام سجاد هم داریم مقاطع که بلند میشه از خیمه میاد بیرون که امام میگه که برگردید، ایشون این تنها باقی مونده است که باید بماند. امام سجاد، امام سجاد خواسته که من اگه نیومدم فکر نکنید فرار کردم و مریضی کردم، من اگه این وظیفه رو میگیرم این عذر رو این شبهه تو ذهن کسی پیش نیاد که امام سجاد چرا نیومد، وگرنه از این باب امام سجاد میاد. بله دیگه، ما این وظیفه داشت. ما هم خیلی دفعه تو حرفای مردم این حرفای افراد گم میشه، اینقدر شهادت بالا میده که شهادت البته خیلی بالاست، اما اگر شهادت بالا میده که یادم میده میشود تو عاشورا یه کسی باشه وظیفه غیر شهادت داشته باشه، که از زینب سلام الله علیها این وظیفه رو داشت. و واقعا این اسارت اصلا ساده تر از شهادت نبود، یعنی مصیبت هایی که از زینب تو این اسارت کشید اصلا کم از شهادت داشت. اتفاقا اونایی که شهید شدن راحت شدن، حد اکثر یک ساعت دو ساعت بدنشون زخمی شد از دنیا رفتن. از زینب چقدر تو این جریان شهید شد. و اینم مشخصا عرض کردم دیگه، یک زن میتونه تو این موقعیت رو وارد بشه. خب وقت ما هم تمام شد، وقت دیگه داری طولانی شد. بله من نمیشنم یکم بلند بگید چیست. بله وظیفه هاشو متفاوت میشه. حالا تو جامعه الان بذارید دارید بردن و یه چیزی که هم برید جامعه الان کردم منطقه فعلا اصل مطلب ها یکی که برید الان حضور ذهن ندارم باید بشنم فکر کنم باید باشه فکر میکنم که کم کم تو جامعه امروز هم تطبیق بدم. ولی اینکه گاهی وقتا میخوام این مطلب اول جا بیفته بر اون اصلش، که گاهی وقتا هدف یکیه اما هدف رو مرد بخواد انجام بده با یه مکانیسم باید انجام بده، زن باید با مکانیسم دیگه انجام بده. این اشتباهیه که آقای احمدی‌نژاد بعد جور مرتکب شد تو این زمینه و بابش رو باز کرد این کشور. ببینید آقای احمدی‌نژاد اشتباهش این بود، میگفتش که یه استدلالی میگفت، البته چون این مسئله باز نشده اشتباهش طبیعی بود. اشتباهش چی بود؟ ایشون یادتون باشه اون موقع که بحث وزیر زن رو ایشون مطرح کرد دیگه، بعد استدلالی گفت مذهبیون نیومدن جوابشو بدن، روحانیون. استدلال چی بود؟ گفت مگه نگفتیم که امام زمان علیه السلام 313 تا یارش 50 تاش لاغر زنی تو رو باید بره دیگه، و شما نمیگید که یاران امام زمان همشون فرماندن، همشون در حدی حاکمن در حدی استان دارن. خب از بعضی 50 تا زن تربیت بکنیم برای این کار دیگه. این اشتباه است. مدار زن برای یاری امام لزوماً مدار مرد برای یاری امام نیست. اولی اصل مسئله رو بفهمیم، بعد اینکه حالا تشخیص بدیم که مدار زن برای یاری امام توی این موقعیت چیه بحث بعدیه. من هنوز بهش فکر نکردم، باید بشینم فکر کنم. شما فکر کنید بهش و ما این مسئله رو حلش کنیم. یعنی فکر نکنیم زنانی که به یاری امام میان مثل مردان، اگه ما قبول داریم این تحلیل قبلی رو که ورود در سیاست وظیفه اصلی زنان نیست غیر از مقام استقرار، اینا وظیفه زنان نیست، پس امام زمان علیه السلام که میاد و حکومت میخواد بکنه این 50 تا زنی که جز یاره هستن علل قاعده جز حکام امام زمان نیستن. اما حالا چی هستن؟ بعد بریم بررسی کنیم بعد ببینیم چی هست. حالا میتونه باشه یا هزار تا چیز میتونه باشه، اما این تلقی ببین آقای احمدی هر چی بود فرمانده نظامی یا فرمانده سیاسی نظامی اینجا میشه دیگه. فرمانده ها که امروز معنی فهم فرمانده نظامی هستن، فرمانده سیاسی نظامی هستن. فرمانده ببین آقای احمدی‌نژاد همین رو توجه کرد، اینشو حواسش بود، گفت وزیر گذاشت، گفت وزیر که آدمی است که فرمانده سیاسی اگه نیاز شد نظامی هم هست. یعنی خلاصه با اینها کارشو میگردونه حضرت.
در واقع شرمنده اومد دیدیم نه من ممکنه که لزوما پیش میاد که
اون وظیفه در قالب اسارت باشه، نه در میتونه. مخاطب نکته ما اینه که وظیفه لزوما در مدار مرد تعریف نشده، وظیفه اجتماعی زن. نکته من اینه. بله، موقعیت هایی پیش میاد که دوباره از باب اضطرار، از باب دلایل خاصه. نه، حتی بعضی وقتا هستش، مثلا تو بحث گورباچوف این مطلب بود که به جامعه جهان نشون میداد واسه زنهای ما فکر نکنید که خونه نشینن به معنی که نمیدونن، اما میتونه با حفظ درجه بهش بیاد. یعنی میگم فقط از اضطرار نیست، ابعاد مختلف داره. اما خب این نکته، حالا من فکر میکنم شما فکر کنید که زن تو مدار خودش چگونه میتونه اهداف اجتماعی رو تامین کنه؟ حالا تو بقول شما زمان ما، خود ما رو بخش بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.